بسم الله الرحمن الرحيم وفيها أبحاث الأول أن مورد القسمة هو الماهية المطلقة وهي ليست إلا المأخوذة لا بشرط شيء فيلزم من تقسيمها إلى المأخوذة لا بشرط شيء وإلى غيرها تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. كلامي را از شفاء نقل کردند به طور ملخص که محورش فرق بین مفهوم جنس و مفهوم ماده بود و حاصلش این بود که ما یک مفهوم را گاهی میتونیم لا به شرط اخذ کنیم و گاهی میتونیم به شرط لا اخذ کنیم. اگر به شرط لا اخذ کردیم میشه ماده و اگر لا به شرط اخذ کردیم میشه جنس. در اینجا صحبت از ماهیتی به شرط شیء هم ضمناً به میون اومد و اینه که اگر همون ماهیت جنسی را به شرط فصل، به شرط اینکه یک مفهوم دیگری بهش زمینه و بشه در نظر بگیریم، همون نوع است. با توجه به این در واقع باز یک تقسیمی برای ماهیت به دست اومد که ماهیت تقسیم میشه به ماهیت مطلق و لا به شرط و ماهیت به شرط شیء و به شرط لا. نظیر اون چه در ماهیت به اعتبار لحاظ وجود عدم یا سایر مفاهیم گفته می شد. اون وقت اشکالی می شه که مشترک بین این بحثی که در اینجا شده و اون بحثی که در باب اصل ماهیت هست که شما تقسیم می کنید ماهیت را به ماهیت مطلقه و ماهیت به شرط شیء و ماهیت به شرط لا. یعنی وقتی میخواد تقسیم بکنید ماهیت را باید علل اطلاق در نظر بگیرید، پس میشه ماهیت مطلق. وقتی تقسیم میکنید یکی از اقسام میشه ماهیت مطلقه، ماهیت لا به شرط، پس اینجا اتحاد قسم و مقسم لازم میاد. هم مقسمتون ماهیت لا به شرط هست، هم یکی از اقسام ماهیت لا به شرط. این اشکال معروفی است، جوابش هم داده شده که فرق است بین لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی. در لا به شرط قسمی اطلاق به عنوان یک قید اخذ میشه، یعنی ماهیت به شرط این که مطلق باشد، یعنی به شرط این که لا به شرط باشد. اما در لا به شرط مقسمی حتی این قید هم لحاظ نمیشه و از این جهت اعتبارش اعم است از این سه اعتبار. این اشکال معروفی است، البته اون خیلی جاش اینجا نیست ولی در اینجا میشه مطرح کرد و جوابش هم همون جواب. بحث اول اینه که مورد قسمت یعنی اون چیز شما مقسم قرار میدید ماهیت مطلق است. یعنی ماهیت اول مطور مطلق در نظر میگید، میگید یعنی قسم و الی اقسام ثلاث. و حالا که این ماهیت همون ماهیت لا به شرطه، ماهیت مطلق همین است که شرطی در شخص نشده، پس چگونه خود این را دوباره قسم قرار میدید؟ فیلزم من تقسیمها الی المأخوذة لا بشرط شیء و الی غیرها تقسیم شیء الی نفسه و الی غیره. بل جواب ان المقسم و ان کانت الماهیت المطلقه. درسته که ما وقتی میخوایم تقسیم کنیم ماهیت را به طور اطلاق در نظر میگیریم، ولی همینجا عقل دو جور میتونه اعتبار کنه. یکی همین حیثیت اطلاق را در نظر بگیرد، یعنی اینو به عنوان یک قیدی برای ماهیت در نظر بگیره، یه وقت نه حتی این قید رو هم لحاظ نکنه. الا ان العقل ينظر الیها لا من حیث و کونها مطلقتن، یعنی مقیدتن به قید الاطلاق، از این قید اطلاق رو هم تجریدش میکنه و اون مطلق لا به شرط مقسمی رو مقسم قرار. و یقسمها الی نفسها. درسته که میگیم بعد همین ماهیت مطلق تقسیم میشه به ماهیت مطلقه، اما این مطلقه اینجا غیر از اون مطلقه اولی است. اون مطلقه لا به قید الاطلاق بود، این مقید معتبرتن به هازل اعتبار است، معتبر به قید اطلاق است. پس تقسیم میشه به ماهیتی که مطلق است اما قید اطلاق درش اعتبار شده و به ماهیتی که معتبر است به قید به شرط لا و به شرط شیء که دو قسم دیگرش بشه. فل مقسم طبیعت الحیوان مثلا حتی قید اطلاق هم درش نمیشه. این کلمه طبیعت رو در اینجا به کار بردن اشاره به این است که کلی طبیعی همون مطلق لابشت مقصنی است، برخلاف نظر مثل خواجه که لابشت قسمی را کلیه طبیعی میدونه. پس مقسم طبیعت الحیوان است صرف نظر حتی از قید اطلاق، والقسم مفهوم الحیوان المعتبر علا وجه الاطلاق که اطلاق خودش قیدش باشد. دو قسم دیگر هم که داری، ولا شک ان الاول که حتی قید اطلاق هم در لحاظ نشه اهم از ثانی است، پس میتونه مقسم قرار بگیره. بله بله، لحاظ شما فرق میکنه. یه وقت خود ماهی مفهوم ماهیت که در نظر میگیرید شرط میکنید که لاب شرط باشد، یکی نشرط نمیکنید، نتیجهش را میتونید برای اینکه نتیجه عملی برای این در نظر بگیرید در موضوع فلسفه است. شما وقت فلسفه رو کل علوم فلسفی رو در نظر میگیرید، چه فلسفه اولا و چه فلسفه طبیعی ریاضی الهی، در اینجا موضوع باید یه چیزی باشه که شامل همه اقسام میشه. این لابشت مقسمی یعنی موجود به صورت لابشت مقسمی موضوع است برای فلسفه به این معنا. اما فلسفه به معنی فلسفه اولا رو که در نظر گرفتید، موضوع فلسفه اولا چیه؟ موجود به مقام موجوده، یعنی موجود به قید الاطلاق. اگه کل فلسفه رو در نظر بگید باید مطلق موجود بگید، حتی قید اطلاق هم درش نکنید، برای اینکه اقسامی داره، یک قسمش هم موجود به قید طبیعیت هست، یکی به قید ریاضیت هست. باید یه چیزی بگید که عام از همه اینها باشه. یک قسمش هم فلسفه الهیه، یعنی امور عامه است که موجود من حیث و موجود هست. ما اگر یه چیزی بگید که عام از هر سه قسم باشد، باید چی باشه؟ باید موجود بدون هیچ قیدی باشه، حتی قید اطلاق هم درش لازم میشه. فرق بین موضوع فلسفه به معنای عامی که شامل فلسفه اولا و سایر اقسام بشوند با موضوع فلسفه اولا که موجود به ما و موجودان هست، همین لابشت قسمی و مقسمی میتونه باشه. از کردم اختلاف بین حکما، ایشون ظاهر فرمایشون اینه کلیه طبیعی رو همون مقسمی میدونه. از ثانی بحث دیگری در اینجا مطرح شد و اینه که شما گفتید وقتی میخواستید ماده را یا ماهیت به شرط لا را تعریف بکنید، گفتید اعتبار ماده این است که ما ماهیت را در نظر بگیریم به شرط این که چیز دیگری بهش اضافه نشه، به شرط لا از اضافه شیء دیگری. از طرف دیگه گفتید که همین ماده وقتی صورت به زمینه میشه اون وقت ترکیب میشن و نور را تشکیل میده، پس معلوم میشه که چیزی بهش اضافه میشه. از یه طرف شرط میکنید که نباید چیزی بهش اضافه بشه، از یه طرف هم میگید این اضافه میشه به چیز دیگری به نام صورت و مجموعا نور را تشکیل میده. این تناقضه. جوابش این است که اونجا که گفتیم ما چیزی بهش اضافه نشه، یعنی چیزی به عنوان جزء ماهیت بهش اضافه نشه، نه اینکه در وجود خارجی چیزی بهش زمیمه نشه. اون که میگیم اضافه میشه و در کنارش قرار میگیره زمیمه میشه، یعنی زمیمه به وجودش میشه، نه اینکه داخل در ماهیتش بشه. ماهیت مثل یک حصاری میمونه که ما دور ماده در نظر میگیریم، یه حصار مفهومی، اما حصار بسته، یه دایره ایست که دیگه چیزی واردش نمیشه، اما یه دایره دیگه رو میشه زمینه بین کرد. پس اونجا که میگیم تام است و چیزی بهش اضافه نمیشه، یعنی چیزی داخل حصار ماهیت نمیشه به طوری که بشه جزء ماهیت، اما اضافه میشه یعنی موجود دیگری در کنار این موجود قرار میگیره و مجموعا ترکیب میشن و شیء مرکبی رو تشکیل میدن. اون منافاتی با این نداره. از ثانی ان المفهوم من المأخوذ به شرط ان یکون وحده، شما یه همچه تعبیری داشتید که ماده چیزی بود که اخذ بشود به شرط ان یکون وحده. معناش چیه؟ چه معنایی از این فهمیده می شود؟ مفهوم از این تعبیر این است، خب معنای این کلام این است که لا یقارنه شیء اصلا، چیزی نباید به زمینه بشه، چون فرض اینه که اینو وحدهو اخص کردین، پس باید منفرد باشه، تنها باشد، چیزی نباید مقارنش باشه، حالا زائد باشه یا غیر زائد، هر چی شما بگید، به هر حال وقتی مقارنه شد دیگه وحده نخواهد بود. و هین از این یکون القول بکونهی جزءاً متضمناً لما هو زائد علیه تناقضاً. از یه طرف میگید همین ماده‌ای که وحده او هست، اعتبارش اعتبار وحدانیت هست، اعتبار به شرط لایی هست، همین جزء برای نوع قرار میگیره و از یک جزء دیگری به زمینه میشه، یعنی مقارنش میشود چیز دیگری، پس دیگه وحده او نمیماند. از یه طرف باید وحده او باشد یعنی بی مقارن، از یه طرف میگید زمینه میشه چیز دیگریش، پس مقارندار میشود، میشه تناقض. لأن المراد توضیح اشکاله، هنوز جواب نمیده. لأن المراد هو ان لا يدخل فيه غيره، منظور از این که میگید وحده او باشه یعنی چی؟ یعنی هیچ دیگه داخل او نشه. سلام سره به شیح سقال اذا اخذن الجز جوهرن زا طولن و ارزن و امقن من جهت مالهو هازا، از اون جهتی که چنین است. و یشترد انهو لیس داخلن فیه معنن غیر هازا، و شرط بکنیم که هیچ دیگری داخل در این نباید باشد. به حیث و لون زم الیه معنن غیر هازا مثل حسن او تغزن او غیر زالب کان معنن خارجن اه فالجسم و مادتون. این عبارت شیخ. حالا ایشون تکیه میکنه رو قسمت اولش، جواب خود این اشکال توی این قسمت اخیرش هست که لب این زمه، پس معلوم میشه که منافات نداره با این زمه. یعنی از همین جهت عکس بکنیم، نه از جهت این که حالا مثلا جسمش یک خصوصیتی در رنگ سواد داره یا نمیدونم یک عارضی از عوارض داره، فقط همین حیثیت ها رو درش در نظر میگیریم، این حیثیت هایی که ذاتیش هست. بله، این عبارات شیخ رو نقل میکنه برای اینکه اون اشکالش رو تقویت بکنه که شیخ گفته بود فقط من جهت ماله و هازا باید در نظر بگیریم و یشترط انه لیس فیه، لیس داخلن فی معنن غیر هازا. جواب این است که این که گفتیم تنها اخذ بشود به لحاظ معنا و ماهیت است، نه به لحاظ وجود خارجی. ان المراد من المأخوذ وحده کونه کذالک به حسب ذات، این ویرگول اینجا زاید، منظور این است که به حسب ذات و ماهیت چنین باشد، تنها باشد، یعنی لا یحتاج و فی تدمیم ذاتی الى شیء آخر، برای اینکه این ذات ذات شود، این ماهیت باشد، دیگه احتیاج به چیز دیگری نداره. حتی لمن زم الیه شیئون سار ماهیتا اخرى غیر الاولا، یه چیز دیگری خواهد شد. فهو فی حد نفسها کاملتون تامتون، خود این ماهیت در حد ذات خودش ماهیت تامی است. به خلاف المأخوذ لابشت، اما اگر این معنا را لابشت عرض کنیم، معناش این است که این ماهیت هنوز نقص دارد، باید حتما یه چیزی به زمینه بشه. فانه ماهیت ناقصتون یحتاج الى تمام، این با نقص و تمام رو به لحاظ ماهیت ما گفتیم، وحده بودن هم به اعتبار ماهیتش، اما این منافات نداره به این که این ماهیت وقتی تحقق پیدا کرد در خارج، یه ماهیت دیگری هم در کنارش قرار بگیره و با هم ترکیب بشن. این اشکالی نمیشه برای اینکه اول ماهیت تام بوده. لا ینافی ذلک کونه جزءا له ولما یزید علیه، جزء بشود برای چیزی که خودش با مایزید و علیه ترکیب میشود، یعنی یک مرکبی از این و شیء دیگری در نظر بگیریم و این بگیم جزء اون مرکب است. لأن المجموع ماهیت اخرى، این ماهیت تام است، اما این ماهیت میتونه جزئی از یک ماهیت مرکبی قرار بگیرد، اون ماهیت دیگری است. جزء و کل دو ماهیت است. این هم بحث دوم. و کم کم روشن میشه که با اینکه شیخ این همه تلاش کرده که این بحث را جامع الاطراف مطرح کند و خوب سد سقورش بکنه، باز هم جهات ابهام در این بحث زیاده. 6-7 بحث شالو ایشون اینجا مطرح کرد، این دو تاشو. از ثالث انه جعل غیر المبهم یا جعل غیر المبهم من اقسام المأخوذ بلا شرط شه. این واقعا یک سؤال به جایی است. در کلام شیخ یک عبارتی بود که این سؤال را برمی انگیزانه. وقتی ایشون ماهیت لا به شرط را تعریف می کرد، فرمود که ماهیتی است که ما این را اخذ می کنیم بدون شرطی. این اعتبارش اعتبار این است که شرطی ندارد و می تواند چیزی بهش زمینه بشه، ولی این منافات نداره که این ماهیت فی حد نفسه خودش متحصل باشد. یه هم چیزی را ایشون فرمود و ظاهرن این را فرمود برای اینکه از اشکال هیولا تخلص پیدا بکنه، که هیولا فرد است یا نوع است یا معنای جنسی است، و این اشکالی که بود آیا ابهامش ابهام جنسی است یا ابهام غیر جنسی است، برای این ایشون گفت که درسته هیولا را ما خودش یک ماهیت تامی حساب میکنیم در مقابل صورت و یکی از انواع جوهر حسابش میکنیم، به این عنوان نوع است دیگه. وقتی میگیم الجوهری یعنی قسم الی اقسام ثلاث، یکیش هیولاست، پس هیولا خودش یک نوعی است. از یک طرف هم همین معنای هیولاست که معنای جنسی از شخص میشه. گفتن ما میشه همین امری که متحصل است، یعنی خودش یک نوعی است، ما این را مفهومش را لا به شرط اخذ بکنیم. یه استدراکی کرد اینجا که خیلی هم جا نداشت. همین استدراک شیخ که این مفهوم لا به شرطی که ما میگیریم منافات ندارد که اون چه این معنا را ازش میگیریم خودش یک ماهیت متحصلی باشد، این سوال رو ایجاد میکنه که از یه طرف شما میگید متحصل است، از یه طرف میگید لا به شرط است، یعنی غیر متحصل است. این هم یه نوع تناقضی. اشکال سوم اینه انه مثلا شیخ جعل غیر مبهم را از اقسام مأخوذ بلا شرط شیء. اون یک ماهیتی که بلا شرط است چیزیه که یک قسمش مبهم نیست. و سر اخیرا به انه مأخوذون به شرط شیء. از یه طرف هم دیگه گفت همین ماهیت به شرط شیء است. اون امون صدر کلام بود، وقتی ملاحظه بفرمایید این اشکال کاملا روشن میشه. ایشون میفرمایند که منظور شیخ این بود که مفهومی که لا به شرط اخذ میشود منافات نداره که شامل چیزی بشود که به شرط شیء باشد. یعنی مفهوم از اون جهتی که مفهوم جنسی است همون حیثیت لا به شرطیشه، ولی منافات نداره که تحت این مفهوم لا به شرطی چیزی قرار بگیرد که به شرط شیء باشد. معناش این نیست که این به شرط شیء همان است به حسب مفهوم و یک اعتبار است. همان بودنش به اعتبار اینه که یکی از مصادیق اون است. یعنی اون مفهوم لا به شرطی مفهوم عامی است که شامل این هم میشه. نظیر این که گفتیم مفهوم مطلق شامل به شرط شیء و به شرط لا میشه، این هم همینه که این مفهوم لا به شرطی رو که ما اخذ میکنیم این اعتبار لا به شرطیش جوریست که شامل چیزی هم میشود که خودش به شرطه، اما نه به عنوان این که اونی که به شرط شیء است از اون جهتی که به شرط شیء است لا به شرط هم هست. مبنای این کلام بر این است که اول یعنی لا به شرط اعم از ثانیست. فلا منافاته اینکه گفتیم دومی هم در اون مندرج میشه برای صدق میکنه، معناش این نیست که این همان است، معناش اینه که یکی از مصادیق اون میتونه باشه. الرابع ان النوع هو مجموع الجنس والفصل و جعله عبارتا عن المتأصل بمن ضاف الیه و یا و جعله عبارتا عن المتأصل بمن ضاف الیه فالمأخوذ بشرط شیء تسامح. یه تعبیری بود که ما حیوان را اگر اخذ بکنیم لا به شرط این جنس هست و اگر اخذ بکنیم به شرط شیء میشه نوع. ظاهر این کلام بود که همین حیوان را ما اگر به شرط شیء اخذ بکنیم نوع است. مستشکل میگه حیوان خودش به تنهایی نوع نمیشه، حیوان وقتی نوع میشه که شما فصلی را بهش اضافه بکنید. تا فصل اضافه نشده هزاری بگید این به شرطشه، خودش نوع نمیشه. این هم اشکالیست که به ذهن خیلی ها میاد که شما گفتید حیوان را اگر ما لا به شرط اخذ بکنیم جنسه، اگر به شرط لا اخذ بکنیم ماده است، و اگر به شرط شی اخذ بکنیم خودش نوع است. واقعا که حیوان به تنهایی نوع نمیشه، حیوان به شرط شی هم که اخذ بکنید یعنی چیز دیگری باید بهش زمیمه بشوند و با اون زمیمه اون وقت میشه نوع، نه به لحاظ حیوان تنهایی. جواب میدن که این مطلب که حیوان هم خودش اگر به شرط شی اخذ بشه نوع است، این مبتنی بر یک مبنای خاصی است که فرق است بین جنس و فصل با نوع و ماده و صورت با مرکب خارجی. در ماده و صورت خارجی ممکنه کسی بگه ماده یک وجودی دارد، صورت یک وجودی دارد و اینها با هم ترکیب انزمامی میشن و یک موجود ثالثی به وجود میاد، همونطور که مشایین اینجور قائلن. اشراقی اینم خیلی هاشون همین حرف رو به هر حال پذیرفتند، فقط از زمان سید سعد این مطرح شده که ماده و صورت ترکیبشون اتحادی است، که حالا خود اینم میشه یه اشکالی باشه، بعد شاید فرصتی شده اشاره میکنه اشکالی میشه برای سعد و متعلق. علی‌ای حال ماده و صورت رو میگن دو چیزی هستن که در خارج انضمام پیدا میکنن با هم، دو چیزه و هم زمینه میشن. اما در جنس و فصل نمیگن دو چیزه، میگن جنس و فصل، جنس یک نیمه ماهیت است، فصل هم یه نیمه ماهیتی است، وقتی ماهیت تام شدن همون نوع است. پس اگر ماهیت را به این لحاظ این نیمش حساب بکنیم جنسش، به لحاظ این نیمش حساب کنیم فصل است، به عنوان تام حساب بکنیم نوع است. مثلا به عنوان تشبیه معقول به محسوس، مثل سکه درو میمونه. یک روی سکه را که شما لحاظ بکنید این حیثیت جنسی است، یک روی دیگه را نگاه بکنید حیثیت فصلی است. کل سکه را که در نظر بگیرید این ماهیت تام است. پس مبنا این است که جنس و فصل انفکاک از هم ندارن، دوئیت و اثنینیت ندارن، اینو با هم متحدن. طبعا وقتی متحد هستن جنس و فصل با نوع هم اتحاد خواهند داشت، نوع چیز دیگری غیر جنس و فصل. پس مبنا بر این است که ما در جنس و فصل و نوع این ستا رو با هم متحد میدانیم، اما در ماده و صورت اونها رو با هم متحد نمیدانیم، یا لااقل قول معروف این است که متحد نیست، لااقل جای این دارد که بگیم انضمامی هستند، وجودشون با هم زمینه شده و تعدد و دوئیت دارند. اما در جنس و فصل اینجور نیست، همه معتقدند که اینا با هم اتحاد دارند. خب وقتی اتحاد دارند معناش این است که وقتی میگیم حیوان به شرط شی، یعنی این روی سکه با اینکه اون روی دیگه هم دارد، بنابراین اتحاد یه چیز غیر از نوع چیزی نیست. وقتی میگیم به شرط شیئن، شیئنش همون فصل است، و وقتی به شرط او شد میشه همون نوع، دوتاشو وقتی واجد هستن میشه نوع. پس حاصل جواب اینه که درسته که جنس را ما وقتی مفهوم خود این مفهوم ابهامی را در نظر بگیریم این فرق میکنه با مفهوم نوع، یعنی باید یه فصل دیگه هم به زمینه کنیم تا بشه مفهوم نوع، اما مبنای حکما در جنس و فصل و رابطهشون با نوع این است که ما یه ماهیت تام بیشتر نداریم. این ماهیت تام را اگر به صورت ابهام لحاظ کنیم جنس است، اگر به لحاظ تحصل حساب کنیم فصل است، و اگر هر دو جهت را درش لحاظ کنیم نوع است. به خلاف ماده و صورت که اون دوتا هر کدوم یک حیثیت استقلالی از همدیگه میتونن داشته باشه. خب ولی حیثیتش فرق میکنه، حیثیت لا به شرطیست جنس، اون حیثیتش به شرط لاییه. درسته که از ماده اخذ میکنیم، ولی باید حیثیت ها رو از هم تفکیک کرد. اون نتیجهی که از این گرفته میشه اینه که جنس و فصل اصلا جاش در ذهن. این حیثیت لا به شرطی که میکنیم این یک اعتبار خاصیست که ما روی این مفهوم میکنیم و این مفهوم را با مفهوم نوع و فصل متحد در نظر میگیریم. این کار فقط در ذهن میشه این کار انجام. نتیجه‌ای که میشه مستقیما از این گرفت اینه که باید توجه داشته باشیم جنس و فصل مفهوم منطقی است و جاش در ذهنه، و اینکه گاهی جنس و فصل میگن در خارج چنین است و اینا درش مسامه است به اعتبار مصداقش که همون ماده و صورته باید گفت. الرابع ان النوع هو مجموع الجنس و الفصل. اما حالا بیایید چیزی که مجموع جنس و فصل است بگید جعله عبارتن عن المتحصل به منظاف اله بل مأخوذ به شرط شی. یعنی مفهوم ماهیت را اگر به طور متحصل در نظر بگیریم که تحصل یافته به واسطه اون چیزی که بهش اضافه میشه، یعنی بگیم حیوان را اگر تحصل یافت به واسطه اون چیزی که بهش اضافه میشه یعنی فصل، ولی مأخوذ به شرط شی که اون که ما صمیمه میشه به شرط شی است، ما این را اینجور اخذ بکنیم یعنی بگیم حیوان را وقتی به شرط شیء در لحاظ در نظر گرفتیم خودش می شود نوع، این تسامح است، خودش نوع نمیشه، مجموع این جنس باید با فصل، باید دو چیز را در نظر بگیم با هم ترکیب بشن تا بشه نوع. فالجس مثلا لیس نفسه تسیر و به اضافت نفس و الحساسیت و المتحرکی نوعا. جس خودش نوع نمیشه، بل الجسم و مع مجموع هذه الامور نوعان حیوانی. کی جسم نوع میشه؟ اون وقت که جسم را با نفس حیوانی مجموعا دو چیز را مرکبا در نظر بگیریم و همیشه یه نوع حیوان، ولی خود جسم هر کاریش بکنیم خودش نوع نمیشه. این اشکال بر اینه که چرا گفتید الحیوان اذا اعتبره به شرط شیء کان نوعا، این خودش نوع نمیشه به شرط شیء که میگید، بالاخره اون شیء باید چیزی خارجی است، باید بیاد به این زمینه بشه مجموع اونها میشن نوع. مثلا اگر بگن فرض بفرمایید مردی به شرط اینکه زن داشته باشد فلان حق دارد مثلا در فلان کاری شرکت کنه، شرط دخول در یک جای تأهله، معناش اینه که مرد و زن باید با هم بیان، این میگیم این حیوان به شرط این که همراه یه چیز دیگری باشه، اما معناش نیست که این به اضافه او مجموعا این حکم داره. نوع معناش اینه که جنس و فصل رو دوتاش مجموعا در نظر میگیرید، هم باید ماده باشه هم صورت، هم جنس باشه هم فصل تا بشه نوع. اما بگید جنس به شرط این که فصلی داشته باشد، اما به عنوان جزء که مجموع بشه یا نه به عنوان امر خارج که فقط تقیدون جزء اون و قیدون خارجی، فرق این دوتا اینه دیگه. ول جواب انه مبنیون، این که میگیم خود جنس این نوع است، این مبتنی بر یک مبنایی است که فرق میذاره بین جنس و فصل با ماده و صورت. مبنی علی ان الجنس و الفصل و نوع واحدون به ذات، اصلا یک ماهیت بیشتر نداریم ما، اون ماهیتی که در خارج داریم هم ماهیت الانسان است، منتها این ماهیت الانسان اعتباراتی دارد، یه حیثیت ابهامی داره، یک حیثیت تحصلی، یک هم حیثیت مجموع الابهام و تحصل. و حقیقت الکلام ان المأخوذ لا بشرط شیء، مفهوم حیوان مثلا اذا اعتبر به حسب تغایر بینه و بین ما یقارنه من جهت و الاتحاد من جهت کان ذاتیا محمولا. یعنی ما این مفهوم محمول را دو حیثیت میتونیم درش نظر بگیریم، یکی اینکه این مفهوم حیوان را، یکی اینکه این مفهوم حیوان غیر از مفهوم ناطقون است، ولی با این که غیر آن است متحد با آن است. پس تو خود مفهوم، مفهوم حیوانیت را ناطقیت اخذ نمی کنیم، برای اینکه میگیم تغایر داره، این مفهوم حیوان چیزیست غیر از مفهوم ناطق، نه لحاظ می کنیم که حیوان غیر از ناطق است، اما طوری در نظر می گیریم که بالاخره با ناطق هم اتحاد دارد، ولو دوتا مفهوم هستن، دوتا نیمه مفهوم هستن که انه نیمه ماهیت هستن، این نیمه غیر از اون نیمه است، اما این نیمه رو در نظر میگیریم در حالی که متحد است با اون نیمه. این لحاظ جنسی است و میشه محمول، حمل میشه بر انسان، میگه انسان و حیوانون. اگر به عنوان جزء بود که جزء را نمیشه بر کل هم کنه، اون جزء همون لحاظ ماده است که جدای از صورته. نمیشه بگن که مثلا آب اکسیژن است، باید بگیم آب اکسیژن و هیدروژن است. اکسیژن تنها بر آب حمل نمیشه، اما حیوان تنها بر انسان حمل میشه، میگه انسان و حیوانو. پس معلوم میشه این حیوان جوری مفهومش عقص شده که با انسان اتحاد دارد و میشه حمل میشه. در این حال کل انسانیت هم نیز یک جهت تغایری هم درش لحاظ شده، یعنی لحاظ شده که مفهوم تام نیست، یه جزء دیگری هم باید به این مفهوم زمینه بشه. به این لحاظ کان ذاتی ین محمولن، این ذاتی انسان میشه و حمل میشه بر انسان. و از اعتبره به سبب محض اتحاد، اما اگر فقط حیثیت اتحادش رو در نظر بگیریم، حیثیت تغایرش رو دیگر نظر نگیریم، بگیم حیوانی که اتحاد دارد با انسان، او یعنی خود انسان است. کان نوعن و هو المراد بالمأخوذ بشرطشه، این که میگیم به این لحاظ مأخوذ بشرطشه است، یعنی که این را تاماً در نظر گرفتیم به طوری که با انسان اتحاد داشته باشه.
اینجا حیوان و پس مثلا ماتریال میتونه که حیوان ذاتی
فصل
باشه؟
حیوان ذاتی فصل نیست.
اون
میگه
به حسب
ارتباط
بین
مایوغارنو، تغایرش میگه به حسب مقارنت هست با مایوغایرو. حیوان نسبت به اون چیزی که مغایرش هست یعنی فصل، این لحاظ تغایرشه. و به لحاظ اینکه این اتحاد دارد با نوع، اینم لحاظ اتحادشه. اگر هر دو جهت رو ما در نظر بگیریم، یعنی مفهوم حیوان رو در نظر بگیریم در حالی که هم توجه داریم به این که این غیر از فصل است و هم توجه داریم که عین نوع است،
موضوع
که میگیم ذاتی هست، ذاتی نوع میشه، یعنی هم میشه بر انسان، میگیم الانسان و حیوان رو، ولی جنس نسبت به فصل که عرضیه. الخامس اشکا، بحث پنجمی که در زمینه کلام شیخ مطرح شد، ان المادته اذا کانت من الاجزاء الخارجیه فمن اینه یلزم تقدم فی الوجود العقلی. یک کلامی شیخ داشت که ما وقتی ماهیت به شرط لا را در نظر میگیریم، یعنی ما مفهوم ماده را، هم از لحاظ خارج تقدم دارد هم از لحاظ عقلی، اما وقتی به لحاظ جنسی در نظر میگیریم فقط به لحاظ عقلی تقدم دارد، به لحاظ خارج تقدم ندارد بلکه تأخر هم دارد. این اشکال متوجه به همین جاست که ماده شما میگید هم تقدم در خارج تقدم دارد هم در عقل. میگید ماده از اجزای خارجیه شی است، این جاش اصلا در خارجه، شما چطور میگه در عقل تقدم داره؟ حیثیت ماده حیثیت خارجیت است. اگر بخواد در ذهن در نظر بگید میشه مفهوم جنسی. جوابی که اینجا میدند باز میگن به این لحاظ است که ما اتحاد رو در اینجا در نظر میگیریم، یعنی میگیم این ماده درست است که به حیثیت ماده بودنش هم حیثیت خارجیته، ولی مفهومی که از این مفهوم میگیریم با مفهومی که از جنس میگیریم یه مفهومه. حیوان است که هم بر ماده صدق می کند و هم بر جنس، یعنی به یک لحاظ جنس است به یک لحاظ ماده است، لحاظش هم همون لا به شرطی و به شرط لایی است. از اون جهتی که ماده چیزی است که همین مفهوم حیوان جنسی ازش گرفته می شود، پس با جنس اتحاد دارد. اگر بگیم تقدم دارد در عقل، از اون جهت است که جنس در عقل تقدم دارد و این جنس همون چیزی است که مصداقش ماده خارجی، یک تکلف و ماهی هستش. شاید میشد جور دیگری هم جواب بدن که ما ماده را میتونیم به صورت ماده عقلی هم در نظر بگیریم، یعنی خود مفهوم حیوان را وقتی ما در ذهن بگیریم خود مفهوم به صورت مفهومه به شرط لا، این مفهوم میشه ماده، حیثیتش حیثیت ماده است ولی اون که الان در ذهن است، ولی زبان بهش میگه ماده عقلی. شاید اگه این جواب میدادن مناسب تر بود. الخامس ان المادته اذا کان من الاجزاء الخارجیه، به هر حال دفاعی است از شیخ که چگونه شیخ گفته که این ماده هم تقدم عقلی دارد هم تقدم خارجی. اون وقت میفرمان به اعتبار این است که مفهومش با مفهوم جنس متحده و جنس تقدم عقلی. بله ماده باید ابهام داشته باشه، شرط ماده این است که ابهام داشته باشه. یعنی وقتی منظور اینه که تقدم زمانی دارد، یعنی یه زمانی داریم که یه ماده مبهمی داریم و هنوز صورتی نیامده. پس در خارج ایش وقت نداریم ما ماده مبهم، برعکسه ماده ابهام ایش وقت در خارج ما نداریم ابهام، در خارج همش تحصیبه. میدونم، اما چیز مبهمی هم نداریم در خارج، همیشه ماده یه صورتی داره.
از خود ماده مبهم
نداره. بله، حالا ابهام خارجی را تصورش خود مشکله، باید توضیح بفهمه چی جور میشه که یه چیزی در خارج موجود است ولی این وجود ابهام دارد. این نداشته باشد فرضی است که ما میکنیم، در خارج که نداریم هم چیزی، ماده بی صورت که نداریم، پس در خارج چیز مبهمی نداریم و نمیتونه دارم تعقلش بشه مبهم. پس شما چرا میفهمید شرطش اینه که مبهم باشه؟
یعنی مبهم نیست.
الخامس ان الماده اذا کان من الاجزاء الخارجیه فمن عینه الزم تقدمها فی الوجود العقلی. اشکار برای این بود که ماده شما گفتید هم در خارج تقدم دارد هم در عقل. یعنی در خارجش قبول، جزء خارجی شی است، تقدم دارد جزء بر کل، به این لحاظ میگیم تقدم دارد. و اما تقدمش در عقل دیگه چرا؟ ماده که در عقل وجود نمیشه، ماده موجود خارجی شیه. جواب این است که ان ذالک، این که گفتیم در عقل هم تقدم داره، من جهت ان تصور نوکل انسان مثلا یتوقف الان تصور جنسی و فصله. این تقدم اصالتا مال جنس و فصله، منتها معروض جنسیت و جزئیت یک چیزه، یعنی همون چیزی که ماده است همون چیز است که جنسیت هم برش هم میشه و هو ماهیت الحیوان و تغایر انما هو به حسب اعتباری فی الاول لا بشرط و فی الثانی بشرط لا. یعنی همون مفهوم حیوان است که اگه لا بشرط عقص کردی میشه مفهوم جنسی و اگه به شرط لا عقص کردی میشه مفهوم ماده. از سادس اشکال دیگه به یه صورتی است که شما میگید مثلا جسم جنس است برای حیوان و برای انسان مثلا، و در خارجم جسم جزء انسان است، ماده است برای وجود انسان. مستشکل میگه ما در خارج یک جسمی جدای از حیوان نداریم، در خارج اون چه داریم این حیوان است و این حیوان اینان همین جسم. اینجور نیست که یه جزئی داشته باشیم که این تقدم داشته باشد بر کل و این باید تحقق پیدا کنه تا اون کلش تحقق پیدا کنه. در خارج یه چیز بیشتر نداریم، درسته این شیء مرکبه اما به لحاظ اینکه شیء واحد است به اون لحاظ جسمیت و حیوانیتش تفاوت نمی کنه. همونی که حیوان است در خارج جسم هم است. پس این که میگید به یک لحاظ مقدم است و به یک لحاظ مقدم نیست، این وجهی نداره، اشکال ساده است. جوابش این است که همه حرف ها سر اینه که اعتبارات فرق میکنه. ما اگر این جسم را به لحاظ اینکه یک امر متحصلی است در خارج در نظر گرفتیم که همون حیثیت به شرط لایی است، این میشه ماده. اگر همین شی را این اعتبار را کردیم، یعنی جوری مفهومش عرض کردیم که لا به شرطه و قابل حمله بشه، اون میشه حیوان. پس میتونیم بگیم دو چیز است به خاطر دو اعتباری که داره. منتها عبارتی که تعبیری که اینجا دارن یه مقدار تعبیرش جای تأمل داره، میگه موجودان، ما دو تا جسم موجود داریم، جسمی که ماده هست غیر از جسمی است که حیوان است. این غیریت به حسب اعتباره، والا در خارج که ما دو تا جسم نداریم. ول جواب انت بر از سادس ان ما هو الحیوان فی الخارج فهو به عین الجسم، در خارج جسم و حیوان یه چیزه. فکیفه یکون الجسم به شرط لا موجودن فی مقدمن علی، چطور میگه جسم رو ما وقتی به شرط لا عرض کردیم یه چیزی میشه که موجوده در حیوان است و مقدم است بر خود حیوان، یعنی جزئی از حیوان است. ول جواب ان الجسم الذي هو ماده النفس، حالا اینو در روی انسان پیاده کرده مثلا یا حیوان ذی نفسی، پس حیوان مرکب است از جسمیت و از نفس حیوانی، یا در انسان از جسمیت و نفس انسانی. این جسم را ما یه وقت نسبت به نفس میسنجیم، این حیثیت به شرط لایی است، یعنی جسم را یه چیز در نظر گرفتیم، نفس هم را یه چیز دیگه در نظر گرفتیم، اینجا میگیم هر یک از اینا جزء انسانه. اما این وقت جسم را هم میکنیم بر انسان، یا انسان جسمون زو نفسن یا ناطقتن یا جسمون ناطقون، اگر اینجور هم عکس کردیم که بشه حمل بشه بر انسان، یه اعتبار دیگه، یه چیز دیگری است. چیز دیگری است تعبیر میکنند این که دو موجودن، یه موجود است و یه موجود دیگری است. این تعبیر یه مقداری وافی نیست. ول جواب ان الجسم الذي هو ماده النفس موجود آخر، یه چیز دیگری است، غیر الجسم المحمول على ما حصل من انضمام النفس الیها، یعنی مجموع نفس و بدن. فها هنا جسمان موجودان، ما دو تا جسم داریم اینجا، احدهما جزء للآخر، یه جسمی است که بر انسان حمل میشه، یه جسمی است که بر انسان حمل نمیشه، جزء اون جسمی است که بر انسان حمل میشه. و هاکذا فی کل نوع مرکب ترکیبا طبیعیا. اینجا شما را عرض میکنم که این موجودان تصریح به موجودان و اینکه تغایر از وجودش، یعنی ظاهرش نه، یعنی وجود این غیر از وجود اوست، این مقداری آب برمی‌داره. اشکال هفت اصاب انهو کما ان الجسم یحتمل ان یکون احد الانواع فکذالک نوع یحتمل ان یکون احد الاشخاص. این اشکال هم خیلی وقتا به ذهن میاد که شما حیثیت جنسی را، ملاک جنسی را این گرفتید که یه حالت ابهامی داره و هنوز تشخص پیدا نکرده، تحصل پیدا نکرده، اینجور تعبیر میکنه. این معنا را ما در نوع هم میبینیم، نوع انسانی هم صرف نظر از این که مرد باشد یا زن، سفید باشه یا سیاه، کوتاه قد باشه یا بلند، در خارج نداریم یه انسانی که نه سفید است نه سیاه، نه بلند قد نه کوتاه قد، چنین چیزی که نداریم. باید این عوارض بهش زمینه بشه تا بشه یک موجود متحصلی. پس همون حالتی که جنس نسبت به فصل دارد که احتیاج داره به فصل برای تحصلش، همین حالت هم نوع نسبت به عوارض مشخصه دارد تا بشه یک فرد متعین متحصلی. چرا نمیگید این نوع هم نسبت به فرد به شرط لا به شرط است؟ ماهیت نوعی را این ماهیت تام به شرط شیء میدانید، حال اینکه وقتی مقایسه میکنید با حالات عرضیش این هم لا به شرط است. جواب این است که ما این به شرط لایی و لا به شرطی را، یا تام و ناقص بودن را، یا تحصل و لا تحصل را نسبت به ماهیت میسنجیم. این درسته که برای اینکه یک شیء در خارج وجود خاصی پیدا کند باید این تشخصات داشته باشه، حالا به عنوان عوارض مشخصه اونطور که قوم تعبیر میکنن، یا به اعتبار این که اینا امارات تشخص هست، بالاخره باید اینا رو داشته باشه. ولی این معناش این است که تا اینا رو نداشته باشد ماهیتش ماهیت تامی نیست. اون فرقی که بین جنس و نوع هست اونا میگیم لا به شرط، اینا میگیم به شرط شی، به لحاظ این است که نوع یک ماهیت تامی است، هرچی را باید دارد تا ماهیت تام بشود، اما جنس ماهیت تامی نیست، نیمه ماهیت است، یه ماهیت ناقصی است که هنوز پروندهش بسته نشده، هنوز درش باز است، در بازه، در بسته نیست. پس فرق میشتونیم بذاریم بین جنس و نوع به همین لحاظ وقتی حساب ماهیت رو بکنیم. از سابه اشکال هفتم اینه که کما ان الجنس یحتمل ان یکون احد الانواع، پس وقتی با جنس را با انواع میسنجیم یک حالت ابهامی دارد، کذالک نو یحتمل ان یکون احد الاشخاص، نو هم نسبت اشخاصش همین حالت رو داره. فکیف جعل الاول مبهما غیر متحصل، یا جعل الشیخ اولی را مبهم و غیر متحصل و دومی را متحصل و غیر مبهم. نو هم باید بگید که اونم ابهام داره. ول جواب ان الابره به حال الماهیات و الحقایق الکلیه من حیث و کونها معقولتن، از اون جهتی که ما یک ماهیتی رو میخوایم تعقل کنیم، این ماهیت تام یه وقت تام است، یه وقت ناتمام، اما نه اینکه در وجود خارجی به چه چیزایی احتیاج داره. ما فقط به لحاظ ماهیت تمامیت نقص رو لحاظ میکنیم. پس تحصل و لا تحصل به لحاظ ماهیت از این جهت جنس لا متحصل است، اما نوع متحصل. فل ابهام و عدمه بالقیاس الى الاشاره العقليه، نه به لحاظ اشاره حسیه. درسته که برای اشاره حسیه احتیاج به عوارض مشخصه هم هست، اما بحث ما در اشاره حسیه نیست، در بحث ما در ادراک عقلی است که وقتی عقل میخواد این ماهیت تام را لحاظ بکند، آیا احتیاج به چیز دیگری دارد یا نه. اگر نداشت میگیم ماهیت متحصلی است، اگر داشت میگیم لا متحصل. فل جنس مبهمان لانه ماهیت ناقصتون یحتاج الى متممه، به خلاف نو فانه ماهیتون کاملتون. لم یبق له تحصل منتظر، یک تحصلی که هنوز براش حاصل نشده و انتظارش میره نداره، تحصلش تام است الان، این ماهیت تام. اینها به لحاظ گفتیم بالقیاس الى الاشاره العقلیه است، نه به اعتبار وجود خارجی و قبولش اشاره حسیه را، به لحاظ اشاره حسیه نیست تام مناقص بودن. بله به لحاظ اشاره حسیه این نمایه است رو بالاعراض الخاص، این اعراض میتونه صرف اضافه باشه، میتونه اعراض دیگری هم باشه. مثلا وقتی یک چیزی در محل خاصی واقع میشه، این چیزی دیگه بهش اضافه نمیشه، یعنی چیزی زمیمه بهش نمیشه، فقط صرف وقوعش فی هذا المحل و اضافه ایست که به این محل پیدا میکنه، همین باعث تمیزش میشه. یه وقت از نه تنها این نیست، مثلا باید رنگ سفید یا سیاه هم به زمینه بشه، کمیت خاصی هم باید پیدا بکنه غیر از اضافهی که به محل پیدا میکنن مثلا. پس اون اعراضی که موجب تحصل میشه و موجب این میشه که اشاره حسیه بهش تعلق بگیره، اما اضافاتون فقط که شخصیات الامور البسیده من الصور و الاعراض، صورت رو ما وقتی باید در نظر بگیریم، برای اینکه این صورت قابل اشاره حسی باشه کافی است که روی این ماده تحقق پیدا کند، دیگه نباید حتما چیز دیگری بشه. خب بگیم صورتی که در اینجاست، صورت انسانی که با اش قابل اشاره حسی است، همینا که بگیم روی اون صورتی که روی این ماده است، صرف همین اضافه کافی است برای اینکه مشخص بشه. یا عرضش بگیم بیازی که در این جسم است، همین نسبتی که این بیاض به این جسم پیدا میکنه که حال در این محل است، این اضافه به محل کافی است برای تشخصش. فان تشخصها به حصولها فی محالها، همین که در محل خودش حاصل میشه موجب تحصلش. یا نه صرف اضافات کافی نیست، بلکه یک احوال زائده ای هم باید عارضش بشه، او احوال زائده تن علی الاضافات، که مثلا رنگ خاصی کمیت خاصی هم میبایست پیدا کنن. فمع التحفظ على هذا الفرق لا ريب لاحد في عروض الابهام والتحصل للنوع بالقياس الى العوارض. بله وقتی به این جهات رو ما در نظر بگیریم، یعنی بگیم شیئی که هنوز این اضافه را پیدا نکرده یا هنوز این احوال زائده را پیدا نکرده نسبت به اینها ابهام دارد، بله این اشکالی همه میدونن که چنین ابهامی را داره، ولی این محل بحث نیست. اونی که محل بحث هست ابهامی است که مال خود ماهیت است، از لحاظ اینکه یک معنای معقولی است و قابل اشاره عقلیه است، نه قابل اشاره است. بل وقتی به این لحاظ با این فرق را در نظر بگیریم و با توجه به این فرق، بله همه میگن که نوع هم نسبت به عوارضش و علامات تشخصش این ابهام ها را دارد، فیجری فیها، درباره نو هم چنین ابهامی جریان خواهد داشت، بلکه این اختصاص به نو نداره، هر کلی را شما در نظر بگیرید، خواه ذاتی باشد خواه عرضی باشد، این اعتبارات ثلاث را یعنی ابهام و تحصل و حالت جمع بین شیء مبهم و ما به تحصلش میشه شیء متحصل، یعنی همون حالت ابهامی به زمینه اون چه موجب تحصلش میشه مجموعه که در نظر بگیریم یا حالت جامعی است برایش، اینا رو میشه در همه چی در نظر بگیریم. یا عرض هم رو شما میتونید همین کار بکنید، بگید خود سواد از اون جهتی که مبهم است یعنی نمیدونید تو این جسم تو این جسم باشد یا جسم دیگه، به زمینه اضافه ای که به این جسم پیدا میکند که من شیء تشخصش میشه تعینش میشه، اون یه حیثیت حیثیت ابهامی حیثیت حیثیت کونه فی هذا المحل، این به شرط شیئیش میشه، اینم یک حیثیت و مجموعش هم یه حیثیت ثالثی است. در همه چیز میتونید شما این معنا در نظر بگیرید. اینها مورد نظر نیست در فرق بین جنس و نوع، بل فیجری فیها یعنی در باره انواع همینها جاری میشه، بل فی کل کلیین سواء کان ذاتیین او عرضیین الاعتبارات الثلاثه، فاعل یجری این الاعتبارات است، تجری بود بهتر بود. ابهام و تحصل و جامع ابهام و تحصل، فماهیت الفصل، حالا ما در جنس صحبت میکردیم در فصل هم اینه نمی حرف میاد، اذا اخذت به شرط لا شی فهی جزء و صورت، اذا اخذت لا به شرط فهو محمول و فصل، این مثال رو زدن فصل برای ذاتیش، و اذا اخذت ما یتقوم بها فهو عین النوع، این در ذاتیش، حالا در محمولات عرضی، در محمولات عرضی یه عرض داریم و یه محمول و یه محل داریم و یک مجموع عرض و محل که یک مفهوم عرضی را تشکیل میدهد، یک سواد داریم یه جسم داریم یکی هم جسم زو سواد که میشه عصمت، ماهیت العرض هم یک عرضی است و عرضی و مجموع حاصل منهما، این عرضی یعنی اینجا خیلی باز جای خودش را پیدا نکرده، باید بگیم عرض هست و اون محلش و عرضیی که مجموع اوناست، اگه اینجور بود بهتر بود. به اعتبارات ثلاثه، به یک اعتبار ابهامیش مثلا عرض است به لحاظ تحصلش یعنی تشخصش و خصوصیتی که با اضافه پیدا می کند حیثیت انتصاب و اضافهش است و مجموعش هم میشه عرضی که جامع بین این دو تاست. بله منتها باید بدونیم اونجا که ما گفتیم جنس و فصل، جنس را وقتی با نوع میسنجیم نوع جامع دو حیثیت هست و در این حال عین جنس است، اینجا را که میگیم عرض با عرضی اتحاد دارند، این دوتا با هم یه فرقی دارند و اون اینه که جنس و نوع واقعا یک ماهیت حقیقی هستند، یعنی وقتی جنس و فصل رو به هم زمینه کردن واقعا یک ماهیت تامی به نام انسان به وجود میاد، این یک ماهیتی است که در طبیعت موجود است، اما عرض را ما وقتی با اضافه‌ای که به موضوع داره در نظر بگیریم و مفهوم عرضی را ازش اخذ بکنیم یا با محلش مفهوم عرضی را اخذ بکنیم، یه طبیعت جدیدی به وجود نمیاد، یه ترکیب مصنوعی است که ما ساختیم، این فرق هست. ولی این اعتبار را میشه کرد که حیثیت ابهام و حیثیت ما به تحصل و تعین و حیثیت جامعی، والفرق بین المجموعین ان الاول ماهیتون طبیعیتون لها وحدتون ذاتیتون، وقتی جنس رو با نوع سنجیدیم گفتیم این دوتا یکی هستن، واقعا نوع یک ماهیت واحدیست، به خلاف ثانی عرض و عرضی اینطور نیستن که یک شی باشن، عرض یه ماهیتیست، عرضی مفهوم ساختگیست، عرضی ماهیت نداره، اسود ماهیت نداره، اون چه ماهیت داره سواد است و جسم، اما مفهوم عرضی ماهیت نداره اصلا، این مفهوم اعتباری است ساختگی است، فانه ماهیت اعتباریت. این مطلب تا اینجا تموم شد. یه نکته دیگری آخر فصل یک می‌فرمایند و اون چیزی بود که در تیتر در موضوع فصل اشاره کردن بشه، در اونجا فرمودند فرق در این فصل ما راجع بین فرق بین ماده و نوع صحبت خواهیم کرد، ماده و جنس، فرق بین الجنس و الماده و بین نوع و الموضوع، تا بالا هر چیز بحث شد درباره فرق بین جنس و نوع بود، جنس و ماده بود. حالا یه فرق دیگر هم میخوام بگم، و اون این است که ما وقتی گفتیم ماهیت حیوان را یا ماهیت جسم را وقتی به شرط لا در نظر گرفتید، ماده است. ماده یک مفهوم اضافی است. ماده نسبت به چی ماده است؟ نسبت به صورت ماده است. اما میتونیم ما این را نسبت به اعراض بسنجیم، اعراضی که حالش درش هستن. اگر همین ماده را ما نسبت به اعراض بسنجیم، بهتر است که اسمش را بذاریم موضوع. چون اگر چیزی حال در محلی شد که اون محل مستغنی هست ازش، اون محل رو میگن موضوع. اما اگر چیزی حلول کرد در چیزی که اون محل ازش مستغنی نیست، اونا بهش میگن ماده. پس ماهیت به شرط لایی اگر سنجیده شود با صورتی که موجب تحصل او هست و نوع تعامی را به وجود میاره، منشأ پیدایش ماهیت جدید میشه، این میشه ماده. و اما اگر به لحاظ عرضی بسنجیم که اون وقت نتیجهش میشه یک مفهوم عرضی که هم میشود در این شی، اگر به این لحاظ ما باید بگیم موضوع است برای اون عرض، نه اینکه ماده است. این هم یه نکته که آخر بحث تذکر داد. ول اولا، اینو باید بیاد سر سطر، ان یسمی ماهیت نو الماخوذه بالاعتبار الاول. اگر ماهیت نو را به لحاظ به شرط لایی اخذ کردیم، اسمش رو بزنیم موضوع بدل الماده. حالا میگه کجا. و همینطور ماهیت جنسی که اینجور اخذ بشود، یعنی به شرط لا اخذ بشه. اگر اینها را وقتی بهتر اسمش بذاریم ماده، کی؟ بالقیاس الی العوارض دون الفصول. توضیحش همین بود که عرض کردم که مفهوم ماده یک مفهوم نفسی نیست، یک مفهوم ذات اضافه است. یعنی وقتی به شی میگیم ماده که مادتون للصوره، بلا ماده عنوانی نیست برای خودشه. وقتی عنوان ماده به یک جسم، به یک ماهیتی اطلاق میشه که سنجیده بشود بس با صورت، وقت میشه مادتون للصوره. اگر همین شی را نسبت به اعراضی که درش حلول میکنه بسنجیم، باید بگیم موضوع اون للاعراض. لان المحل المتقوم به ما یحل فی. درسته که هم فصل حلول در ماده دارد، هم اعراض حلول در ماده دارد. اما اعراض حلول دارد در چیزی که اون محل مستغنی هست ازشون، پس محل مستغنی اولاست که نامیده بشود به موضوع. اما صور حال هستن در چیزی که اون محل مستغنی نیست ازشون، چنین چیزی را باید ماده بنامه. محلی که متقوم است به ما یحل فی ماده تن له، و اگر مستغنی باشد اما یحل فی موضوع. پس شیء واحد میتونه ماده باشد و موضوع به دو اعتبار. اگر مقایسش کردیم با چیزی که احتیاج به اون شیء حال دارد، بهش میگیم ماده، یعنی نسبت به صورت سنجیم. اما اگر نسبت به اعراض بسنجیم، باید بگیم موضوع است برای این اعراض. صلى الله على محمد وعلى آله.